بسم الله الرحمن الرحیم. این چی را که این بحث را من عرض کردم و ادله اثباتیش هم مشغول بودیم، یه موردی بود که تو جواهر پیدا کردم، شاید روز اول هفتم بود، شنبه بود. اونجا دیدید صاحب جواهر فرمودن رد کردن حرف شیخ را به چی؟ به اینکه استحسانات. خیلی اینها برای فضای بحث طلب بگید پر اهمیت. مال چی؟ که ببینید یک فقیهی که شیعه است، صاحب جواهر که نمیخوام بگن ایشون سنیه، اما حرف یه فقیه شیعه رد میکنن، استحسان میبینن ایشون. ما تلاشمون همینه که آیا کار شیخ استحسان بوده یا نبود. اگه ما تونستیم تو فضای فقه روشن کنیم که اون کاری که از شیخ صورت گرفته استحسان نبوده، یعنی نسبت دادن یک چیزی به شارع بلا دلیل منه شارع نبوده، ایشون دلیل داشتن. ولو صاحب جواهر از اون دیدگاهی که نگاه میکنن ایشون میگن بلا دلیل، دلیل نداره. اون نه دلیلی که ایشون انتظار دارن نیست. مگه تلاش بکنیم بتونیم این شنگ را جا بندازیم، روشن بکنیم، اینجا فقط به درد نمیخوره، صدها جای دیگه چیه؟ چنین نگاه، چنین برخورد را میتونیم اعمال بکنیم و بحث بکنیم، حرف بزنیم و جای واضحی را از ناحیه مجموع ادله نسبت بکنیم. حالا روایتی که دیروز صحبتش بود که روایت چه بابی بود در بندی 248 بود، خب یکی دوتا دیگه هم روایت دیروز میخواستم عرض بکنم دنبال بحث ها. روایتی که دیروز مطرح شد اون چیزی بود که امام باقر سلام الله علیه به استدلال اونا فرمود. اونا گفتن که قرآن میفرماد اشهد و ذوی عدل منکم، درست شد؟ در چی گفتن؟ در قبال فرمایش حضرت که گفتن که قضاوت به یک شاهد و یمین مدعی مانع ندارد. اونا استشاره به قرآن کرد، حضرت چیزی را که فرمودن گفتن که آیا قرآن فرموده است که دو تا عادل را شاهد بگیرید؟ فرموده است که اگر یک شاهد با یمین مدعی بود قبول نکنید؟ این اطلاق از کجا شما میگید که اون نیست؟ امام علیه السلام جوابشون دادن که اینی که شما از قرآن میگید منافاتی با اون نداره. به عبارت دیگه که اینم باز خیلی صورت میگیره در فضاهای بسیاری، ما از لسان دلیل شرعی چیزی را اخذ میکنیم، درست؟ ولی بیش از اون چه که مفاد دلیل بشار نسبت میدیم و بیش از اون شارع را میگیم این را فرموده. الان این کسی که مقابل امام اینا گفت لسان حالش چی بود؟ میگفت شما میگید قضاوت به شاهد و یمین میشه، اما قرآن میفرماد اشهاد کنید دو تا شاهد عادل. پس چون قرآن فرموده دو تا، پس قرآن فرموده غیر این دو تا نه، غیرش هم چیه؟ شاهد و یمین. یعنی از این اثبات این که دو تا شاهد بگیرید میگه این غیرش نگیرید. حضرت فرمودن که قرآن فرمودن این دو تا این کار رو بکنید، اما غیرشان نکنید که نفرموده. خیلی این جواب امام خیلی مهمتر است از چی؟ از این که مثلا دیروزم بیان امام بگن که این مربوط به طلاق، مربوط به طلاقش هم میاد. یعنی جواب امام علیه السلام اینی که آیه قرآن که در طلاق داره میگه که خب وقتی خواستی طلاق بده دوتا بگیر، شاهده ای هم اینو کار نداشته بود. اما همین سوال ببینید اون وقت هم مطرح چیز امام فرمودن که برای طلاق هم نافع. بله، یعنی الان قرآن در طلاق فرموده اشهد و ذوی عدل منکم، درست شد؟ حالا میخواد طلاق بده نیست، متمکن نیست، چه کار بکنه؟ وقتی نیست بگیم که قرآن ساکته، میگه خب طلاق نده. آیا در یه جایی کسانی شاهد بودن زن بودن برای طلاق، میتونن بیان شهادت بدن یا نه؟ ذوی عدل منکم که قطعا مرده که. خب میدونی بسیاری فتوای مشهور الان فعلا اینه جا گرفته که در طلاق شاهد و یمین فایده نداره، که معلومه در یمین مطلق، یا در طلاق نساء نمیتونن باشن، حتما باید شاهد طلاق دوتا مرد باشه، یه مرد و دوتا زن اگر شاهد طلاق باشن فایده ای نداره، اینطور مشهوره. اما مثلا میبینید تو فتوای فقه ها اینجور نیست، یعنی فقه هایی که فقه دستشون بوده با عدل حرف میزدن در مقصود، مرحوم شیخ وقتی راجع به توضیحات و تفصیل میگن یه جور قلمشون، اما اولی که حقوق را مطرح میکنن، دستبندی میکنن، تصریح میکنن چیزایی هست که فقط دوتا مرد شروع میکنن مثال زدن در مقصود، یکشم طلاق، درست شد؟ بعد آخرش میگن که بعضی ها گفتن نه، در این آیه هم که ما گفتیم یه مرد و دوتا زن کفایت میکنه. یعنی بازی با این که آیه قرآن در طلاق صریحا اشهد و ذوی عدل، اینجا شیخ بعد فهمدن و هو الاقوى الا فی القصاص، یعنی با این که طلاق هم اسم برده بودن ولی زام تو کتب فقه به شیخ نسبت میدن، میگن مختار شیخ در مقصود این است که در طلاق هم دوتا یک مرد و دوتا زن میتونن شهادت بدن. خب ببینید این چنین فضایی مشکل نداره در اینکه فقیهی چنین استنتاجی داره. حالا بیان بگیم شما بر خلاف قرآن فتوا دادید، بگیم کلمه خلاف این همون لاله، این همون لفظی که این دو نفر عالم سنی به امام باقر نسبت دادن. تا از حضرت تو روایت دیروز پرسیدن که شما حکم میکنید به یک شاهد و قسم، حضرت فرمودن بله، پیامبر خدا کردن، امیرالمومنین کردن، نزد شما در کوفه، شما کوفی هستید، خبر دارید. اینا گفتن هازا خلاف القرآن. چرا خلاف القرآن؟ اشهد و ذوی عدل منکم. حضرت هم جوابی دادن چقدر نافع در سراسر موارد استظهارات، که چیه؟ که خلاف قرآن کجا؟ قرآن فرموده اشهد و ذوی عدل، نفرموده که غیر اون نه. شما این دارید یه چیز اضافه ای را به شارع نسبت میدید که وقتی او اینا فرموده این میگید که غیرش نه. غیرش هم موارد داره که به خصوص این نکته را در نظر بگیرید که شارع مقدس انشاءاتش برهان برداره. ما تو بحث اعتبار اینا مفصل بحثش کردیم. اونایی که میگن اعتباریات لا برهان علیها، این سر نمیرسه. اتفاقا اعتباریات با این که اعتباریان به حوزه اعتبار ما قبول داریم 95%، 100%، اما در این حال حوزه اعتباریاتی که حکیمانه هست، اعتباریات حکیمانه تابع مبادی است که اون مبادی درش برهان میاد، و اعتباریات مدیریت روابط بین افعال است و متعارض. اعتباریات اعتباری است قطعاً، اما این اعتبار وسیله است برای مدیریت روابط تکوینی افعال آثار، چون عقل درک میکنه و شارع هم که علم نفس الامر به این که هر افعالی رابطه داره با چه آثاری، چی برش متفرع میشه، مدیریت میکنه آینده رو برای آثاری که مطروح بشه، این مدیریت میشه اعتباریات، قبوله. اما این اعتبار نگه برهان نداره، دیگه بخواد حکیمانه باشه. بله اعتبار باز هر کسی میتونه اعتبار، اون که ما مشکل نداریم، اما اگر اعتبار بخواد حکیمانه باشه برهان پذیره، ریز بریزش. خب شارعی که چنین دستگاه اعتبارش که برهان پذیر است، ریز بریز دستورات او، ما بیان بگیم که وقتی اینا میگه چقدر حیثیت دیگه است، اینا هم نداره. مثلا قرآن میفرماد وستشهدوا شهیدین من رجالکم، بعد خود قرآن میفرماد فان لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان. خب حالا اومدین که لم یکونا رجلین فرجلون، اصلا رجلش هم نبود، چیکار کنیم؟ خب قرآن میگه دیگه شهید نگیری دیگه، تمام شد، من که گفتم، من همین دوتا را گفتم، واقعا میتونیم به قرآن اینا نسبت بدیم؟ خدا که میتونست بگه اگه مردم نیست چهار تا زن، آخه نداریم اضافه به قرآن نسبت میدیم. قرآن از باب این که ببینید اگر دو مرد نبودن یه مرد و دو تاشه، قرآن داره میگه اگه یه مردم نبود دیگه هیچی، من دیگه خداحافظی کرد، به من چیزی نسبت ندیم. چرا نسبت ندیم؟ با اون که این همه ادله از شهر داریم در جواب در مواقع مختلف بگیم اگه حرف بزنی شد استحسان. کجا استحسانه؟ قرآن این دوتا را فرموده. اگر یه مردش هم نبود چی؟ ملاحظه بکنیم سایر موارد. حالا من قبل از اینکه بعضی نکات بگم، یه روایت اینجا از روایتی که خیلی عالی است در این عرض کنم که صفحه 298. بله بفرمایید. بله
این فرمایش شما میتونید اینجور ببینید که اصلا وجود اون ارتباط اولایی
بله
باعث میشه که یک ظهورات اینا به اون اطلاقاتش اصلا ظهور پیدا نکنه، که بگیم گفته اصلا دو تا دیگه دفاع نشد دیگه ول کن.
نه
اصلا این داره توی سیستم
اولایی
صحبت میکنه.
کلمه سیستم بگم ببینید، یعنی طوریست این ادله آمده داره یه نفع از ورای بناعات اقلائیه ای که شاره ردش نفرمونده، از ورای اونا داره یه چیز اضافه میفرماد و بر اونا سوار میکنه، نه اینکه با این حرف خودش داره از اقلاء و بناعات خداحافظه میکنه، میگه همه رو بذارید کنار اینا هم تمام شد. اصلا این نیست. این که من یه تحکیم بودم طولی دیدن دیگه از استحسان میره بیرون، مال اینه. درست شد؟ اساس بحث ما سر این این داره، اون داره چیز اضافه ای را یا عظیمتی یا فضیلت. فضیلت شما الان عرض بکنم، امام علیه السلام محکم تند میشن به این کسی که حرفی را میزنه، میگن فقها ها نزد شما چی میگن؟ بله 265. ببینید روایت در باب ابواب و شهادات باب 24، باب 24 حدیث 35. خیلی روایت جالبه، حالا خودم بعد مفصل تش میگه که داوود ابن حسین یا حسین عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهاده النساء في النكاح، زنا میتونن در نکاح شهادت بدن یا نه وقوع نکاح، بلا رجل معهن، مرد نیست نکاح را، اذا كانت المراه منكره، نمیشناسی میش درست شو، فقال لا باس به، چه معنی داره؟ کار که گیر نمیکنه، هر کس در مقام شهادت هر چه داره میاره نزد قاضی. دیروزم عرض کردم، امروزم آخر مباحثه یادمون نره راجع به علم قاضی بگم، چه چیز عجیبی برش متفرع میشه. خب فهمیدن لا بسبه. ثم قال ما یقولو فی ذلک فقهاؤکم، فقهای شما میگن زن میتونه شهادت بده یا نه؟ قلت یقولون لا تجوز الا شهادت رجلین عدلین، نساء فایده نداره. فقال علیه السلام کذبوا لعنهم الله هونوا و استخفوا به عزائم الله و فرائده و شددوا و اظلموا ما هون الله، شددوا اظلموا ما هون الله، از اون طرف هونوا و استخفوا به عزائم الله، یعنی حضرت میگن این چیزی را که اونا دارن میگن که حتما رجلین عدلین، شددوا و اظلموا ما هون الله، چی محکم طوری دارن کاری میکنن که هم اینطور نیست. بعد حالا توضیح میده تحویمش، میفرما ان الله امر فی الطلاق به شهادت رجلین، خدای متعال در طلاق امر کرده شهادت، فاجاز الطلاق بلا شاهد واحد، درست شد؟ هونو عظیمتا، خدا امر کرده دو تا باشه، اونا میگن نه در طلاق بلا شاهد واحد، اصلا شاهد نمیخواد، و نکاح خدای متعال اصلا اشهاد درش نفرموده، ان الله فی عظیمتن، اما اینش مقصود من فسن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ذلک، یعنی در نکاح، از شاهدین تأدیبا، روایتی هم که دیروزم میخواستم بگم امروزم بحثش میکنیم، روایت امام عسکری سلام الله علیه که حضرت میفرستادن به مجهول الحال رو اکتفا نمی کردن، میفرستادن به طور مخفی تو قبائلشون تفحص بکنن. خب تو روش حضرت نداره که عظیمته، که خودشون هم یه جای دیگه به شاهدن به یمین وقتی متمکن نبود قضاوت میکرد. اینطور نیست که بگیم شرط بود، لذا این یکی نازه ازن تعدیباً درسته. من قبول دارم این که اهل سنت میگن در نکاح باید دو تا شاهد عادل باشه، از جد ما میگن، اما سنت تأدیبی حضرت بود. ببینید فسن رسول، بله یعنی از باب آدابی که درش محافظه کاری محکم کاری، ولو لزوم نیست،
فضیلته
من
بله
بله
رسول الله شهود
و نمیشناختن میرفتن سراغ احلاف، یعنی اصالت اداله رو عملی نمی کردن، ادامه همون
بمایه
نه این رو
ادامهش
رسول الله
با
اصالت اداله
دیگه عمل
نمی کردن.
اصلا
ما هیچ
داریم
مشکل نداریم،
در مقام شک
می فرمایید
میشه
با اصالت
اداله عمل کرد.
خجیه دو دارن همشه از اشاره سندر آزاد در اون معمولا در روایات در مقابل فریضه به کار نمی برن، یعنی میگن یک سری الزامیاتی که در قرآن اونا فریضه است، بعد یک سری الزامیاتیه که همون ادب و آدابه و
تو فقه شیعه الان نکاح اشهاد بر نکاح لازمه؟
حالا تعبیر روایت رو داریم میکنیم
دیگه، فقه اهل بیته، همین روایات فقه اهل بیت رو پایه‌گذاری کرده. اشهاد در نکاح مستحب، روایت هم همین مبانیشه دیگه، نه اینکه اینجا سنتون واجبه، اینه که شما میفرمایید یعنی مقابل فرضه، فرض یعنی من الله فی کتابه، سنت یعنی سنتون واجبه من رسول. بله ببینید فسن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذالک الشاهدین تأدیبن و نظرن لألا ینکر الولد والمیراث، محکم کاری ولد میراثه.
مضافاتی با الزامی بودنش در همون رتبه طولیش نداره، یعنی مثلا در همون با فرمایش شما جور در میاد، یعنی که سنهو این که پیامبر این کار انجام دادن از واجباتش قرار دادن، این در مثلا مراحلی بوده که حالا میشده برای چی میشد، اونی که پرسید از کلیتش پرسیده و اونا کلیتش رو رد کرده بودن، یعنی این طوری هم از روایت ممکنه برداشت بشه، اون داره از وجود و عدمش میپرسه، چون اصلا فضا اینطوری بوده که اونا اصلا میگفتن زن نمیتونه، حضرت میگفتن نه زن میتونه، و خیلی منافاتی با این نوع فهم نداره. این تعبیری که میگن از سنن لا تنقض الفریضه، این تعبیره، یعنی مثلا
نگفتن سن، این چون نمیگه از سنن لا تنقض،
تعبیرم اینه که مثلا این تعبیر سنت که در مقابل فریضه است خیلی جا به معنای
سنت واجب است،
بله بله واجب است که در مقابل
این مسلمه،
منافاتی شما تو اینجا نداره که سنه ها فضل نباشه، یک مثلا واجبی باشه که طولی باشه، ولی مثلا تعدیبا، ولی جایی که مثلا نباشه اشکالی نداره.
ببینید یه روایت هست ظاهرا تو کافی شریف هم هست، حضرت امام رضا سلام الله انواع سنت رو فرمودن، یادم تایم مباحثه آوردیم شاید هم دو روز یا یک روز روز کامل خوندیم، روایت مفصلیه، انواع سنت رو ازت توضیح میدن که چند جور داریم. این فرمایشات شما سنتون واجبه، سنتون مندوبه، بله تعبیر مندوب نمیدونم دارن، یعنی سنتی که خلاصه واجب نیست، مسنونه، بله سنتون مسنونه با سین، در اینجور تعبیر که ما مشکل نداریم، صحبت سر اینجاست که ما از خارج میدونیم که مقصود امام سنت واجبه نیست.
این نوع برخورده، یعنی درسته ما چون بالاخره یه چیزی در فقهمون هست که خب اون درسته، ولی این که حالا ما الان داریم در خصوص این روایت رو با فهمی که الان از یک حکمی هست، حالا از کجا میدونیم، این شاید از مجموع روایاتی بوده، این روایات کنار گذاشته باشه، اون فهم رو بخواییم نسبت بدیم، این درسته این؟ که بگیم حالا چون که الان این فهم رو ما داریم پس اینجا حالا این معناش این
خلاف ضرورت فقه شیعی نیست که توی نکاح مثلا ما شهادت، یعنی هیچ
فقیه
هم
چه
حرفی
نزده
دیگه.
بله یعنی از روز اول
که اینجوری بگیم نمیتونیم بگیم روایت سنتش یعنی واجبه، حالا یه وقت از تو جمع بین عدل و اختلاف اقوال هست، ما نمیتونیم اونجوری نسبت به یه روایتی بدیم که منظور این لفظ اینه، وقتی خیلی بدیهیه.
ببینید الان شما ما میخوام از استدلال امام استفاده طلبی که بکنیم دیگه. شما الان احتمال میدید امام اینجا سنت واجبه میخوام بگن؟
مجموع ادله نخه
تمام شد.
ما همین
داره. ما همینجا پس بس از برای ما هم دارم میگم. ما وقتی میدونیم که مرام اهل بیت این است که چیه اشهاد در نکاح را لازم نمیدونن. درست شد؟ و امام تو این فضا دارم میفهمن چی؟ جد ما اشهاد را آوردن. اما سنتون مسنونه. تعدیبن لحاظ ولد و میراث و اینا کردن. و قد ثبتت دنبالش هم میگن خود و قد ثبتت عقدت النکاح اینا شما اگه شما ببینید الان ببینید و قد ثبتت عقدت النکاح و استحل الفروج بلا ان یشهد بدون که شاهد بگیرن نکاح ها اینقدر انجام میشه. این یعنی بازم لازمه سنت لازم است بگی خب ما یعنی خلاف سنت عمل کردیم بگه همینطور ادامه میگید یعنی خلاف سنت عمل کردن. اصلا نمیخوام بگم اینا خلاف سنت کردن کاشف بگیره از این که این سنتی واجبا نبوده که حضرت چکار کنن هر جایی که مناسب شد خوبه سنت فضیلت علای عزیزه میخوام اون چرا که میدونیم از استدلال حضرت چکار کنیم کمک بگیریم برای این مقصود که بس ما مواردی هست الان حضرت یه سنتی رو روی سنت رایج نکاح مردم بپا کردن تو عرف عام عقلا شرط نکاح نمیدونن اشهاد را درست شد؟ حضرت هم چه کار کردن؟ به صورت یک بنایی سوار شده در طول بنا شرع و عقل به صورت اما سنت که اگرم الان رسم بشه رسم بسیار خوبیه اما اینطور نیست که خلاف او نباشه
چون تعدیبا هست اشکال نداره اگه اون بنای فوق مثلا نباشه به بنای پایین هجوم بکنه اون فضیلت دیگه ما اگر مثلا فریضه بشه از کجا دیگه باید میشه فهمید که اگر بنای فوق نباشه
همین کلمه فوق که شما میگید ما اگر تصور کردیم بس هست
بس اون فضیلته اون فوق که ما بعدا در میرم از این خب میگم یه بنایی داریم که بنای واجب مثلا این بود بنای واجب بله. خب دیگه بنای پایینش
ببینید اگر دوتا مرد عادل هستن شما مجاز هستی رجلون و امرأتان یا نه نه آیه میگه این لم یکونا رجله چی میگه؟ آیه که نمیگه که یا رجله یا رجل و امرأتان این لم یکونا رجله حالا این عظیمته یا نیست؟ بسیار خوب ببینید پس با این که عظیمته این لم یکونا رجله وقتی میریم ما دیگه خود آیه داره میگه فرجلون و امرأتان درسته؟ حالا اگر ما از بیرون از سنت میدونیم از جا که وقتی رجلم نشد جای هر رجلی دو تا زن یعنی که شما بگید پس ما از بیرون آیه شریفه که نفی نکرده میگیم ان لم یکن رجل مردم نبود حالا چه کنیم فاربعه تو
نمیدونه اگر بیرون دلیل ثابت بکنه مصاحب نداره مشکلی نیست یکی اوقلا یه بنای داشته باشم ما بخواییم از این آیه دست برداریم بگیم نه اوغلا میگن چهار تا شهادت زنم بیاره اب نداریم میخواییم کار ثابت بشه حالا به شهادت زنم باشه
خب
این اثبات میفرمون از اتوالی که از آیه شریفه میشه مثلا اگه یه مرد تو زن نبود چهار تا زن چهار تا مرد بود اوغلا شون میگن اشکال نداریم
بله. اثبات این معنا به موارد مختلفی میشه که اگر شما 100 تا موردی که تو روایات میاد برای شهادات و انواعش به این که شارع کجا را هی استثناء فرموده از اینا میبینید که شارع میفرماد ما وقتی یک حقی تو کاره قرار نیست از این حق بگذریم
ولو به چهار تا شهادت زن شده
ولو عظیمتن عظیمتن در طول اونها ما چیزی را گذاشتیم اما اینطور این عظیمت اینطور نیست که مطلق باشه که اگر حقی میدونیم تو کاره اما اینجا این دوتا مرد نبودن درست؟ بله در حقوق الله حرف دیگری میگیم در زنا باید چهار تا مرد باشن زنم فایده نداره چرا؟ چون حقوق الله است که شارع اغراضی داشته اصل بودن این قانون غرض اصلش بوده بلکه اجراء زیادش هم اصلا مطلوب شارع نیست هر هفته یکی چهار تا مرد بیان همینش هم چهار تا مرد شده با خصوصیاتی که اصلا محقق نشه، ایمانی نداره. یعنی چون حق الله هست هیچ جایگزین براش نباشه. اما جایی که نه، حق ثابت، حقوق الناس، قاضی هم میخواد بگیره بهش بده، چیکار کنه؟ خب حالا الان فرمودید امینو الان جلو بندازم تا روایت بعدی را ببینید. در جواهر جلد 40 همون کتاب القضا میرسن میفرمان که آیا حاکم میتونه به علم خودش عمل کنه یا نه.
استاد ببخشید قبل از اینکه وارد این بحث بشید، الان تو همین بحث شاهدا خب یه سری حیثیتی هم هست که اوغلا لحاظ میکنه. ما فقهمون رو عدالت و اسلام اینا رفتیم، اما خب مثلا اوغلا روی شأن طرف، روی حیثیت آموزه مثلا پرورشیش و اینا توجه، مثلا اینکه یه استاد دانشگاهی باشه یا آدمی که بی سواد باشه، اینا رو که یه مرتبه نمیدونیم، ما اینا رو میتونیم وارد بحثمون بکنیم. این
هم الان اینی که من عرض میکنم مربوط میشه، میخوام فرمان شما رو به این نحوی الان موادش رو توضیح بدم. آیا قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه یا نه؟ جواهر جلد 40 صفحه 86 شروع میشه. بحث خوبیه، خیلی دلنشین. لا خلاف بیننا که امام معصوم که میتونه، الامام علیه السلام یقضی به علمه مطلقا، اما غیره من القضات، امام معصوم نیست ولی علم پیدا کرده، چیکار کنه؟ محقق میفرماید یقضی به علمه فی حقوق الناس قطعا، قطعا نشون صاحب جواهر و فی حقوق الله تعالی علی قولین اصحهما القضا. ببینید شما به یه قاضی میگید که عالم شدی، شارع به تو اجازه میده به علمت عمل کن. سوال اینه آیا توهم احتمال 1 در میلیارد کسی میده؟ که وقتی به قاضی میگی به علمت عمل کن، از شارع بپرسیم علم قاضی یعنی چی؟ میگه من چه کار دارم؟ علم قاضی یعنی علم دیگه. بلو حسل علمه من چی؟ تیران الغراب، از پریدن کلاغم علم پیدا کردی عمل کن دیگه. احتمال میدیم که مقصود شهر از این که گفته آقای قاضی شما به علمت عمل بکن، یعنی من کار ندارم هر جوری شد خوبه. اصلا من این نیست. وقتی نگاه بکنه هر کسی که با دستگاه فقه آشناست، میگه قاضی در مقام قضاوت یه چیزایی رو دست میاره که تک تکش برای او کار انجام نمیده، اما وقتی مجموع میشه برای او علم میاره. چرا عمل نکنه؟ این که از کم نکته بسیار مهمیه اینه. یعنی خود همین فتوا نست و فتوا صاحب جواهر قطعا هیچ مشکلی نداره در حقوق الناس، حق مردمه. آقای قاضی به علم رسیده، میگیم نه تو برو یه لفظ پیدا بکن که گفته باشن اینجا حتما باید 4 تا زن باشن، دیگه یکی زن شد دیگه حرامه، داری خلاف شرع میکنی.
اگه 4 تا زن اومد و علم پیدا نکرد،
ولی خب اون حرف دیگریه.
نه او حالا عمل میکنن به این بنا، بنا دارن که 4 تا زن کافیه. نه،
ما اگر 4 تا زن اومد او زن به خلاف، نه مواردش او فرمودن بخواه دیگه، 4 تا زن اومد او علم پیدا نکرد، حجت داره. حالا زن به خلاف پیدا کرد یا قطع به خلاف داره، چی؟ یعنی الان مطلب قطع به خلاف، 4 تا زن آمدن اما خودش نه چیزایی رو خبر داره، قاطع از خلاف این است، میتونه حکم کنه؟ شارع فرموده چه تو چه کار داری به اینا؟ میتونه یا نمیتونه؟ حالا اون دستگاه خود انبیاء اوصی علیهم السلام چیز دیگریه، اینا فروضاتیه. حالا اونی که من میخوام عرض کنم خیلی محقق خوب اصحهما القضا، من این اصحهما را یه کلمه بهش میخوام اضافه کنیم، اگر محقق از باب شوخی عرض میکنم. ببینید وقتی میدونیم دستگاه تشریع را نه سیومان اصلا مش مهم نیست، میخوام مضافی را که تخته میگیرم اینه، شما میگید قاضی علم دارد، علمش که از پریدن کلاغ نبوده که، قاضی چیزایی را دیده به علم رسیده، اون مبادی چیزایی است که یعنی شارع مقدس براش حساب باز کرد، اگر حساب باز نکرده و بهش اجازه نمیداد به علم خودت عمل کن. پس شارع از همین اجازه دادن به قاضی یعنی چی؟ تمام شد. یعنی فرموده من هیچ چیزی را که میتونه تو را کمک کنه در کشف حکم و رسوندن حق به ذوالحق دست دا باز گذاشتن، هیچ چرا کنسل نکردم بگم این بذار کنار. هر چه تو خودت میفهمی که این داره تو را یاری میکنه در این که به واقع برسی دستت باز. اگر دارم اشتباه میکنم بگید
به شرط اینکه مرحله
علم. بله دیگه علم
به صورت مطلق نمیخوای بعدن استفاده کنید از این نه. که حتی جایی که بزنم
نه. ما هیچی را برخلاف هیچی را نمیخوام برخلاف اون ضوابط فقه میدونیم بریم، هر کجام داریم میدونیم سریعا تذکر بدیم. اونی که ما داریم میگه الان دفاع از مثل شیخ الطائف است، شیخ الطائفه که حرفی میزنن ما ایشونو از مستحسن بودن دراریم به مجتهد بودن. این چیز روشن ما میخوام بگیم شیخ الطائفه که فتوا دادن صاحب جواهر میگن آقا استحسان کردید، ما میخوام بگیم کار ایشون استحسان نیست.
پس دارید سرایت میدید اونجا دیگه، این استفاده ای که الان دارید میفرمایید از بله. این کلام اگر شارع تو فرض علم هر چیزی رو گفته باشه که من برات راه رو باز گذاشتم، دلیل میشه که در غیر فرض علم هر چیزی
نه.
یعنی در جایی که علم برسه شارع چیزایی رو
من حرفا رو دارم مکرر از میکنم، هر چیزی که شعلیت داره که کمک کنه قاضی را در علم، شارع این چیز را صفر نکرده، نگفته حرام است بر تو دنبال اینا برید، گفته آقای قاضی چشم دار باز کن، هر چی میتونه تو را به علم برسونه. خب حالا شما بگید شارع تکلیف کرده او را نکرده، یعنی فردا الان شما قاضی هستید حق و ناس هم مطرحه، بگید شارع فرموده بیانه اومد نیومد، تو دیگه چه کار داری قاضی خودت به سختی بندازی؟ برو خونه بخواب، بگو این که نیومد که، خب یه چیزایی هست من چشمم میبندم، کی به من الزام کرده؟ شارع که نگفتند و بلینا برو. چقدر تفاوته تا اینجا که بگیم نه شارع وقتی فرموده به علمت عمل بکن، تو الان میدونی اینجا یه حقی مطرحه، درست شد؟ الان تو باید به تک تک چیزهایی که میتونه تو را به علم برسونه باید توجه بکنی. اما معناش اینه که اینا حجیت دارن، حد نصاب حکمن، اگر لازمه این بگیریم داریم باز دوباره یه چیز اضافه داریم میگیم. یعنی اون موضوع محوری که البته تو اینا رو ما اونایی که تجربه داشتن شاید ده ها بار بحث شده، اون موضوع محوری که من عرض میکنم که اساس فقه اصول اینا بر اونه، ولی درست برخلاف منطق ارسطو. یعنی ذهن ما تو کلاس ها معنوس با دو ارزشیه، اما عملکرد و شالوده ذهنی که خدای متعال به همه ما قرار داده درصدیه، شدت و ضعف و اقوا و قوی و همینایی که همش هم به کار میبریم. و الان هم امروز تو ریاضیات زبان گرفتن بچه های کوچیک درصد بلدن، وی زمانی بودن نمیستن 50% یا اصلا نماد اشاری اینا هم از سنه 900 به بعد اصلا آمد، ریاضیدان های بزرگ قبل از ازا اصلا نماد اشاری اصلا نبود، ظاهرا اول کسی که آورد غیاث الدین جمشید کاشانی نماد اشاری اومد، یه انقلابی شد در فضای ریاضی ها که ما امروز به راحتی ماشین های حساب اونا همش مبناش اشاری. منظور نماد اشاری خود نماد، ببینید چه کار میکنه، یعنی چیزی را که ذهن ما خودش به صورت ارتکازی انجام میده، وقتی زبان ریاضی هم پیدا میکنه آدم خوشحال میشه. حالا دیگه میگن به جای اینکه بگن زمین قوی میگه 70%، همین زبانی که من به سادگی دارم به شما میگم میرفتید قرن پنجم رایج نبود بگه 70%. این درصد برید کتابا رو بگردید ببینید میگه 70 فی مئه کسر بود ها، یک عدد. اما اینکه رده بندی احتمالاتی بشه با لسان ریاضی اگه بوده که مانو نداره، رواجش مقصود من بلا یکی یه ریاضیدانی بگه هیچ مشکلی نداره. منظور پس ببینید شارع داره میفرماد به او، اونی که میتونه کمک بکنه، اینا من شارع برای تو صفر نکردم، بذار مجازی نگاش کنی، اما تا به علم نرسیدی مجاز نیستی حکم بکن. ما هم همینا میخوام بگیم، اصلا اساس عرض من که توضیح میدم برای اینه که چیزهایی که هست که شارع کارایی که داره که صفرش نکرده شارع که. خب با چنین فضایی حالا من بازم روایت شده یکی دیگر باید آدرسشو بگم نگاه کنید در صفحه بله 248 این کتاب ما باب 18 همه ابواب شهادت روایت سوم عن ابي عبد الله عليه السلام اما ما ذکرت، راجع به اون کسانی که منحرف شده بودن از شیعه. بعد فرمودن ثم قال و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقضی بشهادت رجل واحد مع یمین المدعی و لا یبطل حق مسلم و لا یرد شهادت مؤمنین. لا یرد را میتونیم بگیم یعنی وقتی مؤمن بود ولی میگفت سب میکردن تا دو تاشم بیا، اما اصل لسان حضرت رو ببینید، لا یرد شهادت مؤمن، نمیگفتن تو یکی هستی، گفتن خب یکی هستی بیا مدعیان قسم بخور. اصلا ما با قسم خوردن و اینکه حضرت نور زنگ نکردن، ما با چیزای واضحه که درگیری نداریم که بخوام بگیم وقتی اومد حالا دیگه چون طولی بود وقتی یکی شاهد اومد حکم بکن برو، اینا که یا قسم نیاز نیست. اصلا مقصود ما اینا نیست، مقصود ما اینه که الان خود یمین یکی از چیزایی است که روی سیره اخلاقی بنا شده. تو روایت یمین هم ببینید روایت متعدد هست، حضرت فرمودن که پیامبری میگفت خدایا من چطور قضاوت بکنم و حالو که همه جا نمیشه شرایطی که به ظاهر قضاوت هم تمام بشه، خدا فرمود قسم من را شما بنا کن، به من به اونها قسم بده و فضای قضا و حکم اینا رو بپا بکن. الان یعنی چی؟ خود قسم دادن یک چیز تأمینیه، محکم کاریه که داریم از اون رابطه خالق و مخلوق و اینکه خالق به مخلوقاتش میگه آه خلاف این بری دیدی که چه کار به سرت میارم، از این رابطه استفاده کرده دستگاه یمین را تو قضاوت به پا کرده، خیلی روشن بر او چیه بارش. حالا آمدید یه جایی هست متوفاست، یه رجل هست خود مدعی ورثه اون، درست شد؟ قسم نمیتونم بخورم دیگه، تمام شد دیگه، ما گفتیم یمین و قسم مدعی، ما کسی نداریم قسم بخوره. ببینید این جاهاست که باز بحث پیش میاد که ما سریعا میگیم دیگه تمام شد حق رفت براءت هم شد. اینطور نیست. لا یرد شهادت مؤمن فاذا اخذ یمین المدعی و شهادت الرجل الواحد قضا له بحقه و لیس یعمل بهذا فاذا کان لرجل مسلم قبل آخر حق فجهده ولم يكن له شاهد غير واحد فهو اذا رفعه الى بعض ولات الجر ابطل حقه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الحق ان لا يبطل حق رجل مسلم. حق نواس تا ممکنه چیه؟ حقی که میدونیم هست، ولی ز باز روایات مفصلی داره. شما اگر یک دور این روایات قضا و اینا را که من که درس خونده بودم و نخوندم هم خودم دارم عرض میکنم، شما اگر اینا برنامه شو بگذارید اینا به سایر اینا رو ببینید، ببینید به این ارتکاز میرسید یا نه، که شارع مقدس راضی نیست سری شما بگید که براءت یبطل حق مسلم. وقتی تزاحم حقوقه باید به هر چیزی عنایت بکنید ولو به این که قاضی برسه به علم. خب حالا به علم برسه چه جوری؟ فهمید باید به علم برسه، بله علم، یعنی علم ریاضی برسه یا علمی که به منزله یه چیزیست که دیگه 100% عرفیست. بله؟ اطمینان کافی آیا برای قاضی؟ علم است اون که موضوع فتاواست، علمه. اطمینان به تعبیر آجی ها میفهمند اطمینان علم نیست اما حکم علم را دارد. آیا اینجا همینطوره یا نه؟ اینا سوالات مهمیه که ریز بریزش باید همینطور مطرح بشه، انسان روش با دلیل بره جلو. اینی هم که من دیروز عرض کردم هم بگم از فرایت مرحوم شیخ. مرحوم شیخ این دو دقیقه مونده در جلد چهارم چاپ کنگره 4 تا صفحه 2-2 یعنی یادداشت کنید بعد بریم منزل نگاه کنید، من اینا مکرر گفتم، یکی صفحه 21 اون تابعش صفحه 130 صفحه 38 تابع صفحه 116 اون اولی ها. خب مرحوم شیخ وقتی میخواستن حساب را باز کنن مثلا صفحه 21 اینجور فرمایشی دارن، بله آقا تابع صفحه 21 130 بله اون وجوب تعبده. یکی هم صفحه 38 38 در صفحه 38 ابتدای بحثه. مرحوم شیخ دارن یک ضوابط کلاسیک خیلی دقیق رو میخوان پایه‌ریزی کنن برای تعادل و تراجی. صفحه 38 میفرمان که فالمتعارضان لا یسیران من قبیل الواجبین المتزاحم. چرا متعارض چیان؟ للعلم به عدم ارادت شارع سلوک طریقین معن. دوتا روایته، نمیخواد طریقیت همه، نمیخواد دوتا بیرید. چرا؟ چرا نمیخواد بریم؟ لأن احدهما مخالف للواقع قطعا. قطعا باید یکذب دیر نگفتن؟ این یکذب داره میگم دروغه؟ اینم شارع میگم یکیش مخالف واقع هست قطعا. همین جایی که بری صفحه 116 که مخالف واقع هست یا نیست، مرحوم شیخ اینا دارن. اول یه نگاهه خوبه، او علم پیشرفتش به تدوینه معلومه، اما اونی که از 116 و 130 فرمودن ناشی از ارتکاز محض یک علامه فقه اصول مثل شیخ هست در چی؟ در این فضا. اینا میفرمان، میفرمان عبارت اینه، میفرمان که و الا فقط لا یوجب المرجح از ظن به کذب الخبر المرجو من جهت احتمال صدق کل الخبرین فإن این فإنش مقصود من فإن الخبرین المتعارضین لا یولم غالبا کذب احدهما. دو تا خبر متعارض علم نداریم که یکیش دروغه، مخالف واقع است قطعا. این خوبه. انما التجعنا الى طرح احدهما بناء على تنافی ظاهرهما و عدم امکان جمع بین ظاهرین. چقدر این عبارت خوبه، این معلومه مطابق واقع بس. اما وقتی میخوام تعارض رو درست کنیم، دو تا متعارضن، قد دارید کذب احده ما للواقع خلاف واقع است، اینطور نیست. در ثبوت رو بود یا اسمان نه دیگه، نه ببینید علم به کذب، کذب مال ثبوت، مال اثباته، کذب و ثبوت نه دیگه. میگن غالبا فإن الخبرین المتعارضین لا یعلم غالبا کذب و عهده ما، کذب و عهده ما. لا یعلم مال ثبوته کذب یا مال اثباته؟
تعبیر اولش رو
بیاره بله، عرض کنم که صفحه 38، صفحه 38 این بود تعبیرشون. فرمودن که و اما لو جعلناه من باب طریقیه به معنی ان کذا فالمتعارضان لا یسیران من قبیل الواجبین المتزاحمه، که تزاحم کرده باشن اینا بگیرم یا این. چرا چون متزاحم هر دوش درست تشاره میخواد، درست شد؟ اما اینجا نمیشه متزاحم. چرا؟ للعلم به عدم ارادت شارع سلوک طریقین معن. دوتا طریقی که شما میفهمید اثباتن، علم داریم که شارع نمیخواییم دوتا بره لأن احدهما احد المتعارضین مخالف للواقع قطعا فلا یکونان طریقین الى الواقع. طریق نیستن،
لظاهرش نیست، ظاهر دلیل همچه علم پیدا
بکنیم.
حالا احتمال هم میدیم که نه،
در این که ظاهرین با هم جمع نمیشن که مشکلی داره کسی، ظاهر دوتا دلیل با هم جمع نمیشن، بسیار خوب. حالا علم داریم به کذب احده ما للواقع قطعا. این شما برید عبارت ها ببینید، حالا منظر رفتید خودتون ها، من فقط وقتم رفت. الان اون یکیشم که اونم خیلی جالبه، مرحوم شیخ یک دفاعی میکنن از شیخ الطائف در استبصار، یعنی جمعی را که ما همه میگیم تبرعیه. صفحه 130 اینا مراجعه کنیم میبینید، میفرما انصاف اینه. بله در بله کما یقتضی الانصاف ممن اطلع علی کیفیت تنقیه الاخبار هو ان یقال عمدت الاختلاف انما هی کثرت و ارادت خلاف الظواهر بالاخبار. میگن بعضیا گفتن تمام روایات قطعی و صدوره، میگن این انصاف نیست. نه، او زن به صدور جمیعها الا قلیلا فی غایت القطع کما یقتضی الانصاف. یعنی این روایت های میگیم متعارضن صادر شده، درست شد؟ بعد میگن عمده حرف اینه که خلاف ظاهر اراده شده. اختفت علینا تا اینجا که میگن که و الا ما ذکرنا ینظر ما فعله شیخ فلسطبسار و ربما یظهر، بعد میرن جلوتر، یظهر من الاخبار محامل و تأویلات ابعد به مراتب مما ذکره شیخ. یعنی تازه جمع شیخ خیلی خوبه نسبت به اون. ببینید اونش که مقصود منه کثرت و ارادت خلاف ظواهر بالاخبار. وقتی انسان میدونه که اینا صادر شدن و بسیار اراده خلاف ظاهر شده، فوری میگه علم دارم یکیش دروغه خلاف واقع، اصلا دیگه این متمشی نمیشه، این عبارت متعارضن، بله ظاهرشون با هم جمع نمیشه، اما کجا علم دارم یا یکیش خلاف واقع یا اینجوری. اینکه شما برگردید، ما مباحث ما همین بود اتفاقا، بر از ابتدا با این عبارت اخیرش پایه‌ریزی کنید. یعنی گفتیم اساسا ما قبول نداریم تعریف تعارض به تکاذب و دلیل باشه. تعارض یعنی ظاهرینش با هم جمع نمیشن. ها اینا معنا کنید، وقت میریم جلو. وقتی رفتیم جلو ما قاعده الجمع و مهما امکان دستگاه دیگه به پا کرد. اولا من طرح و همه اینا اصلا جمع عرفیش هم طوری دیگری شد، به همینه که خود شیخ هم میفرمان دفاع میکنه از شیخ در استفسار بخشان ببخشان. الحمدلله رب حق بفرمان، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.